الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اون محدوده امتحان رو توجه بفرمایید. از صفحه 17 بله روایت از صفحه 17 از صفحه 17 تا صفحه 60 حالا این چاپ برام دست منه فرق یکی هم و قسمتی هم که مملوک بود اون وسط اونم مخصوص برای یه شما
و عبدم بیرون
عبدم بیرون صفحه 60 اول سال سن دیگه با دقت مطالعه کنید، هم متن و هم کلیات رو در حفظتون نگه دارید. بالاخره سوال ریز نیست، ریز کاری نیست، ولی خب بالاخره جنداره، ریز کاری نیست که بخواهیم ریز کاری ها رو داره انشالله بقیه تو که خودمون این آزار مشکل چاپی داره، نقطه ما داریم مشکل چاپی داره، چند صفحه دیدیم اینو داشته باشیم صلاح. نه حالا اون چند صفحه ایش این بری رد بشیم از اونا درست بشیم. و من بعض ما ذکرنا یظهر و زخم کنیم اطلال علی ذلک به قوله تعالی و رجزه یا و رجزه هر دو هست، هم زم و هم تحجر. بله رجز هم قرائت شده، هر دو قرائته. و رجزه تحجر بله قرائت مشهور زم. بناهن علا ان الرجز و الرز یکی از ادله قائلین به لا یجوز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل، این آیه و الرجز فاحجره. این بحث رو دقت کنید، بحث خیلی مهمه، بحث کلیدی رو همیشه هم جاشو تو کتاب سراغ داشته باشید، هم کلیات رو به ذهن بسپرید. قاعده جواز و عدم جواز انتفاع به متنجسات و الان مشغول بحثشیم. همین بحث در مورد نجاسات هم هست. بکنم صفحه 90 و خود کتاب کنو بدیم، راجب نجس هم همین بحث هست که اصل اولی در نجاسات چیه. بله صفحه 97 که بحثی که الان داریم تو صفحه 84 که از صفحه 80 شروع شد، بحثی که الان از صفحه 80 شروع شد راجع به متنجسه که هل یجوز الانتفاع به الا ما خرج بالدلیل یا لا یجوز الانتفاع به الا ما خرج بالدلیل. همین بحث در نجس هم هست صفحه 97 و همین ادله که الان اینجا مطرحه اونجا میاد باز صفحه 97 آیه انما الخمر والمیسر والانصاب آیه و الرجز فاحجر اینا رو باز همونجا آورده. حالا اونجا تا حدودی مطلب قابل قبوله که آیات قابل استناده، اما در ما نحن فی تمسک به الرجز فاحجر شده برای اینکه لا یجوز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل، به همون تقریبی که در آیه رجز من عمل شیطان فاجتنبو مطرح گفتن. رجز با رد به یک معناست، لغت هم اینا رو به یک معنا معنا کرده. رجز رو رس بنا کرده، رس رو رس بنا کرده، پلیدی هر دو. قهرن همون تقریبی که در اون آیه بود اینجا هم هست، ارجزه فهجر، فهجر نه فترک، کنار بگذار ازش دوری بود. خب کنار گذاشتن مطلق یعنی لا یجوز الانتفاع به، مطلق الانتفاع. هجر مطلق، فهجر یعنی عدم الانتفاع به مطلقا، الا مخرج بالدلیل، امتثال فهجر، امتثال فهجر به کنار گذاشتن همه انتفاعات. ولا امتثال نکردی، اشکال خوب اینه که همون اشکالات قبلا، اولا متنجه رجز نیست اونجوری که رجز دارد، البته اون کلمه من عمل شیطان اونجا خیلی کمک میکرد، اینجا دیگه اون کلمه رو نداریم که از او هم کمک بگیریم در این آیه. اما اجمالا این مقدار میگیم که رجز به متنجس اطلاق نمیشه، اینا ظهورش در اون رجز به ذات که میشه اعیان نجاسات و یا بعضی چیزها که رجز معنوی دارن مثل قمار و انصاب و ازلام که در آیه مطرح بود. و ثانیاً اگر قرار باشه این الرجز رو شامل متنجس بگیریم، تخصیص اکثر پیش میاد، بسیار از متنجسات قریب به اتفاق متنجسات و بسیار از انتفاعات درش مجازه به ضروره، همه اینا رو باید خارج کنم، گفت تخصیص اکثرش. بزن فهمت مطالب زید آیه انما الخمر و المیسر تا رسید به رجسون فشتنه بود، گفتیم در مقام رد به استدلال و نیز در مقام تقریب استدلال همون حرفا رو در زیر این آیه هم بگید. تقریب استدلال به این شد که امتثال فهجر مطلق به کنار گذاشتن مطلق الانتفاع، که فهجر امتثال میشه چون متنجس رجزه. جواب اولا متنجس رجز نیست، ثانیا اگر قرار باشه متنجس تحتش داخل باشه تخصیص اکثر پیش میاد، پس نباید داخلش کنی. زمان اومد و من بعض ما ذکرنا، این من بعضی رو داره نسخاتون، من بعض ما ذکرنا یظهر رو جواب از استدلال این آیه بگیم که من بعض ما ذکرنا، چون کلمه من عمل شیطان تو اون آیه بود خیلی کمک میکرد برای جواب از استدلال، تو این آیه نیست. بذار اون حرفایی رو که با استناد به من عمل شیطان میگفتیم در مقام جواب، اونا اینجا نمیاد. و من بعض ما ذکرنا یظهر که دو نقطشه، عدم شمول رجز متنجس رو و یکی هم تخصیص اکثر. یظهر ضعف استدلال علی ذلک، استدلال بر عدم و جواز الانتفاع الا ما خرج به دلیل، استدلال به قوله تعالی بر رجز فهجر، این بناهن تقریب استدلاله. تقریب استدلال اینها اینه که الرجز و الرجز، رجز همون رجزه دیگه، هرچی در آیه قبل گفته بودن اینجا میاد. والمتنجس و رجزان، اشکناب مطلق، حجر مطلق به کنار گذاشتن همه انتفاعات الا ما خرجه بزنید. جواب هم همون جواب اونجا گفته شد بدون استناد به کلمه اون مطالبی که زیل کلمه من عمل شیطان. و از افو من الکل الاستدلال به آیت تحریم الخبائث، بعضی گفتن تمسک میکنیم به آیه دال بر تحریم خبائث برای وجوب اجتناب مطلق از متنجس. بیانش هم به همون بیانه. ببینید آیه به صورت مطلق خبائث را تحریم میکنه، تحریم خورده به خبائث به صورت مطلق، یک انتفاع خاصی را از خبائث حرام نکرده. حکم تحریم رفته رو خود خبائث. وقتی بره رو خود خبائث، قهرن جمعی الانتفاعات به خبائث مشمول قرار میگیره. همونی که بلاغت هندید حسب المتعلق دلیل العموم، وقتی نگفته چیه خبائث حرامه، معلوم شه همه چیزش حرامه. و این افاده میکنه که مطلق الانتفاع به متنجس حرامه. اشکال، دو اشکال باز. اولا صغرا رو قبول نداریم. کی گفته متنجس جز خبائثه؟ خبائث چیزهایی رو میگن که منفور طبع انسانه. این بر متنجس خیلی نمیتونیم به صورت قاطع بگیم منطبقه. لااقل شبه مستاویه از اینکه دیگه حالا پایین تر می شبه مستاقیه. متنجس شبه مستاقیه خبائث هم که باشه، تمسک به آیه برای اثبات تحریم درش غلطه. این اولا. و ثانیا یحرم علیهم الخبائث به قرینه ادامش که حل طیبات ظهور پیدا میکنه در تحریم اکل. پس منفعت خاصی را آیه تحریم میکنه از خبائث. ولو بپذیریم صغرا را، ولو بپذیریم صغرا را که متنجس من الخبائث، اما قبول نداریم این آیه کل الانتفاع بالمتنجس رو بالخبائث رو تحریم کنه، عقلش رو تحریم کنه. بنابراین مدعای شما که تحریم و مطلق الانتفاع از آیه در نمیاد، تحریم عقل در میاد، تحریم عقل ما قبول داریم، بحث در معادای عقله، معادای استصباحه و قهرن معادای عقله. فرماید با اضعف من اضعف من الکل، اضعف از کل استدلال های به آیات. استدلال به آیه یحرم علیهم الخبائث است بناءً علی ان کل متنجس خبیث. این تقریب استدلال ها، بناءً تقریب استدلال اینه، صغراش اینه، کل متنجس خبیث این صغرا. خبراش هم اینه که آیه تحریم مطلق برده رو خبائث، چیه خبائث حرامه، نگفته چیش، هر گونه انتفاع. حذف المتعلق دلیل عموم، متعلق و تحریم حذف شده که چیه، اکل شرب نگفته، معلوم میشه همه چیز. و تحریم المطلق، تحریم المطلق این اطلاق از کجا آمده؟ از آیه حذف المتعلق. متعلق و تحریم در این آیه حذف شده. چیه خبائث ما؟ چون میدونید که متعلق الاحکام فعل مکلف، تحریم باید بخوره به فعل المکلف. چه فعلی از افعال مکلف در ارتباط با خبائث موضوع حرمته؟ نگفت. پس معلوم میشه مطلق الفعل موضوع حرمته، حذف المتعلق دلیل عموم، و تحریم المطلق يفيد تحريم عموم الانتفاع. میگه از عفو من الکل استدلال به این آیه است، چون این آیه، این استدلال هم صغراش ناتمام هم کبراش. اولا قبول نداریم متنجس خبائث باشه، بعدم این آیه فقط تحریم عقل رو میگه، به قرینه مقابله، به قرینه تناسب موضوع که خوندید تو بحث اصولی. از لا یفهم ان المراد هنا، البته ایشون اشکال سهروی رو نمیگه، فقط به سر منع دلالت آیه، ولی خب اونم هست چی گفته اصلا متنجه شد خواهش. از لا یفهم که مراد در اینجا حرمت اصل است به قرینه مقابله این تحریم، مقابلت این مقابلت تحریم به حلیت طیبات، که بگیم در اونجا مراد اکل. خب این اشکال خبروی، اشکال صغرویش هم که اساسا شبه مصداقیه خبائثه، کی گفته متنجس خبیثه؟ این تمسک به آیات و اینم جواب، پس تا الان آیات نتونسته، استدلال به آیات نتونسته جلو اصل حل و قاعده حل رو بگیره. و اما اخبار همین ها ما تقدم من روایت تحف الوغول حیث قل لنهی ان بیع وجوه النجس به ان ذالک کله محرم اکله و شربه و امساکه و جمیع التقلب فیه. خب ببینید در حدیث تحف الوغول من شده بود از تکسب به انواع نجس، وجوه نجس، بعد در ادامش این من معلل بود. اگر من کنم از تکسب به این انواع نجاسات معلل بود که اینها اکل شربش حرامه و اساسا اینجاش دقت کنیم و جمیع و تقلب بیه، هر گونه قلب و انقلاب، هر گونه دستکاری، هر گونه تغییر و تحول، هر گونه سر و کار داشتن حرام. خب این همون مدعای ماست دیگه، این همون مدعای ماست که جمیع و انتفاع بیه، هر انتفاعی مصداق تقلب دیگه، قلب و انقلاب، دستکاری. دهن متنجس رو میخوای برای صابون بسازی، میخوای برای پماد بسازی، خب تقلب دیگه، قلب و انقلاب و دخل و تصرفه، تقلب دخل و تصرف. روایت تصریح داره که اینا همه ممنوعه. اشکال اساسی بر این استدلال اینه که بحث ما در متنجسه، این کلمه وجوه و نجس در روایت ظهور در اعیان نجاسات داره، عناوین نجاسات. و دهن متنجس که من انواع نجس نیست، انواع نجس طوله، دمه، کلب و خنزیره و بقیه ده نوع ده قسم نجاسات. کسی یکی از انواع نجاسات رو دون متنجس و شیر متنجس معرفی نمی کنه. پس ما نحنوکی مشمول روایت نیست. البته در مصطفی 97 بود آدرس عرض کردیم، خواهد آمد که آیا با توجه به این روایت میشه گفت کل الانتفاع به نجس حرامه؟ این بحثش خواهد آمد که حالا شیخ جای خاطرمه نمیپذیره که در نجس هم قاعده این باشه. اما علی حال اگرم بپذیریم تو اونجا تو صفحه 97 که بحث از همین قاعده، همین اختلاف و نزاعه تو در نجس معمل اخبار فمن ها ما تقدم من روایت صحف الوقوب حیثو میگه کجای اون روایت به حل شاهد این هاست این قائلین حیثو قللن نهی از بیع وجوه نجس، نهی کرده بود از تکسب به وجوه نجس معلل شده بود نهی به ان ذالک کله محرم اکله و شربه و انساکه و جمیع التقلب فی. وقتی جمیع التقلب حرام شده پس محرم بگه حق انتفاع هیچ گونه انتفاعی نداری، چون هر انتفاعی تقلبه، دخل و تصرف، تقلب دخل و تصرف. فجمیع التقلب فی ذالک حرام. دیگه در زیل این تقلب باید اینو در نظر بگید، هر انتفاعی بالاخره مصداق دخل و تصرف دیگه تقلب. و فیه ما تقدم، اونگه اشکالشو قبلا گفتیم که مراد از وجوه النجس در روایت این تعبیر، تعبیر به وجوه النجس در روایت مراد ازش انوانات النجس، انوانات معهوده، انوانات شناخته شده دهگانه، بول و خون و مثلا کلب و خنزیر. لأن الوجه هو الانوان، وجه یعنی انوان، و دهنو به عنوان مثال دهن متنجس لیس انوانا للنجاست. و دهنو لیس انوانا للنجاست. این دقت بکنید، این و دهنی که میگه خیلی قرینه ادامه شون، این و دهنی که میگه دهن غیر متنجس، خیلی دقت کنید. یکی از نجاسات که روغن و عبارت معناش اینه و دهنو لیس انوانا للنجاست. اگه بگید ما بحثمون تو دهنی که نیست، تو دهن ملاقی نجسه، و ملاقی لنجس یعنی دهن ملاقی، دهن ملاقی نجس البته و امکان عنوان نجاست بهش بگیم نجس اینا. اما نجس یا خب بگید دستم نجسه، لباسم نجسه، نجس رو به متنجس اطلاق میکنی، یک تو بول میگی نجس. کلمه وجه دقت کنید، وجه، وجه معنای لغویش یعنی چهره، این معنای اصلیشه. توی واژه ها باید گویی خیلی تمبرتر، خود کلمه وجه به نماد میگن، نماد یک شیء رو میگن وجه شیء. اگر تو دعای ندبه میگیم این وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا، یعنی آینه تمام نمای خدا، وجه الله، که اگر کسی میخواد خدا رو بشناسه او باید نگاه کنه، و هر کسی رو میخواد بشناسی باید به چهرهش نگاه کنه. اگر میخواد خدا رو بشناسی باید امام رو ببینی. نماد، شما به روغن متنجس بگید نماد نجاست، نماد نجاست بوله، خونه، سگ و خنزیره که نماد نیست. شما خواهید اون رو تو روایت به حقل قول قرار بدید، اون نمادها رو میبارد. البته نجس بهش میگید والملاقی و امکان نجسن. دقت کنید، آن نگید عبارت تنافی داره، اونجا که گفت ود دهنو لیس انوانند نجاسه، مراد دهن غیر ملاقیه، روغن که جز نجاسات نیست، این که خیلی معلومه. اگه بگید ما بحثمون تو دهن متنجسه ملاقی، میگه ول ملاقی یعنی ود دهن الملاقی، الملاقی لنجس، اگر چه انوانند نجاسه، یعنی بهش میگن نجس. عنوان نجاست هست، میگه دست نجسه، لباس نجسه، روغن نجسه، نجس شده. اما وجه نیست، نماز نیست، لیکن لیس وجه هم من وجوه نجاست، یک نمادی از نمادهای نجاست نیست. وقتی میخوان بگن یک نماد از نماد نجاست رو بگو، بگی دهان متنجس. بله، حقیقتش همینه، حقیقتش همینه که حتی به دهن متنجس نجس گفتن مسامحه هست. این نجس نیست، مشتمل بر نجسه. دستی که آلوده شده به خون مثلا، این که نجس نیست، مشتمل بر نجسه. بله؟ صفت نجاست بالاخره مال خود این دست که نیست، صفت نجاست مال خونه. حالا خون البته در این دست هست، در این لباس هست. حقیقت اینه که اینو باید گفت متنجس نه نجس. اگر هم نجس بگیم واقعش همینه که میشه مجاز. حالا بگیم به علاقه مجاورت بگیم، میگن نجس، در مجاورت نجس، نه نجس، متنجس. نجاست رو به خود گرفته اما خودش که نجس نیست. علا ای حالیشون میگه وجه نیست، تو روایت اومده وجه، این که نماز نیست. لیس وجه هم من وجوه نجاست، در مقابل غیر خود، در مقابل غیرش. نمادهای نجاست اون به احساس بفهم. ببینید میگه شما عنوان نجس رو اطلاق میکنید، اما وجه من وجوه نجس نه. بالاخره واژه های اتفاق میره بار مفهومی خاص داره. الان بحث در اینه که چه واژه‌ای در حدیث تو هفت کار رفته. واژه وجه، واژه عنوان که به کار نرفته. بله، ولی در این حال بازم فرق دارن با هم. الان البته میتونید بگید یک از عناوین نجسه اینه، اما نمیتونید بگید یک از نمادها اینه. هر نمادی عنوان، اما هر عنوان یک نماد نیست. هر نماد و وجهی عنوان، اما هر عنوان یک نماد نیست. کلمه وجه عقص شده، اینو باید روش حساب باز کرد. وجه هن من وجوه نجس، یعنی نمادی از نمادهای نجاست. این متنجس اینجور نمیگم، ولی ظلم یو عدوه عنوانم فی مقابل عناوین نجسه. ما ما عرفت من لزوم تخصیص الاکثر لو ارید بی المنع عن استعمال کل المتنجس. این دیگه اشکالیه که در زیر آیات هم گفته بود. اگه قرار باشه متنجس رو داخل کنید در اون آیات، در این روایت، اگه قرار شد داخل کنید متنجسات رو در اون آیات و این روایت، تخصیص اکثر میشه. قالب قریب به اتفاق متنجسات، انتفاقهای گوناگون به ضرورت درشون مجازه. همه اینا رو میخواد خارج کنید از دست. ما اما عرفت من لزوم تخصیص اکثر لو ارید بهی المنع من بهی، بگید به اون وجه نجس، اون وجه در روایت، المنع من استعمال کل متنجسن.
شاید این فی وجود نجس یکیش مراقیه، اون یه دونه مراقی نداره.
این قابل گفتنه. بله ببینید، تخصیص اکثر جویست که عناوین مختلف متعدده از تحت خارج بشن. بقید یه عنوان خارج بشه، البته اون یکی افراد زیاد داره، شاید بشه بگیم این تخصیص اکثر بشه اطلاق نشه. دیگه وجه من وجوه نجس لا یجوز تکسب به، این عناوین نجسه رو میگیره، مثلا ده متنجس ملاقی رو میگیره، همه اینا میشن تحت اون داخل. ملاقی البته بسیار از مصادیقش یجوز انتفاع بهی منفعت های متعدده، به لحاظ عناوین کلیه حساب کنیم تخصیص اکثر نیست، یکی خارج شده بقیه تخصیص موندن. آره خیلی مهم نیست، چون تخصیص اکثر ولو باشم تخصیص اکثر قبحش هم ثابت نیست. اکثر خوندید تو بحثای اصولی که گاهی میگن در قرآن ما نمونه داریم برای تخصیص اکثر. نمونه های رو میارم که تخصیص اکثر هست. تخصیص اکثر گاهی بلاغت داره، مقتضی میخواد، اگر مقتضی براش باشه بلاغت داره، بگه همه اهل این کلاس را اکرام کن الا زید و عمرو و بکر و فلان و فلان، تهش بمونه دو نفر. برای چی گار رو گردی؟ باز اول بگو همون دو نفر، میخوایید بگی اصلا کلاسی دو نفر هم مختزی داره. تخصیص اکثر منافی صحت نیست، منافی فصاحت نیست، منافی بلاغت نیست، مختزی میخواد. در همچون مثالی بزدیم، میخواد شخص بگه اصلا من تو گفتم اهل کلاس به اکرام کن، کلاس من یعنی دو نفر بگه. چون
مستدی هست
اونجا مانه داره، استهجانش خاطر عدم مقتضیه، اگر مقتضی باشه چرا استهجان داشته باشه؟ زرز میکنیم میگیم بله، البته اگر مقتضی نباشه خب کار لغوه، موقع مقتضی داشته باشه بلاغت داره. حالا باید موارد رو دید و مقتضی داره. مثلا اولا اینجوری نیست، چون نجاسات هم مصادیق فراوان داره، مصادیق هم خود عنوانش یه که مصادیقش که منهایته، مصادیق اگر رفتید با سراغ اصناف نزرید کنید. اصلا برید سراغ یک نوع خون، خون انسان. حالا خون انسان باز مصادیق داره، و من ها مدل علی الامر به احراق مایعات ملاقیت نجاسه. یک سری روایات داریم که خب دلالتشون به نظر میاد خوب باشه، که لا یجوز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل. اون روایتی متنجس رو میگه برو بریز دور، وقتی میگه برو بریز دور یعنی هیچ استفاده ازش نبود. احراق ریختن که نموناش هم قبلا بود، حالا اینجا اشاره میکنه. منها از جمله اخباری که مستند این قائلینه که میگن لا یجوز الانتفاع الا ما خرج به دلیل، اخباری است که دلالت دارد بر امر به ریختن مایعات ملاقیه للنجاسه، و نیز در جامداتش هم میگه روغن جامد اگر موش افتاده بود توش، موش رو بردار، اون اطرافش هم بردار، بری دور، با اینکه اطراف موش برداری برای همون صابون ساختنه که میگفتید، چرا میگه بری دور؟ امر به احراق مایعات ملاقی للنجاست، امر به القا کنار گذاشتن ما حول الجامد من ما حول الجامد من الدهن، آنچرا که اطراف اون فعره در روغن جامد و شبه دهن، القا و طرح، طرح دور ریختن. فقط تقدم بعضها در مسئله دو و بعضها الاخر متفرقتن، متفرقتن در جای مختلف کتاب در ابواب مختلف فقه، مثل قوله یهریق المرق، یا به کسکم میخونن مرق و نحو ذلک، این ریختن آب پوشتی که توش متنجسون که بری والا، باید بگی نخور دیگه، اگر قراره سایر انتفاعات جایز باشه غیر از خوردن باید بگی نخور، انتفاعات دیگه اگر میشه ببری ببر، حالا اگر میشه این استدلال. اما جواب ایشان، مرحوم شیخ محمد، ما قبول داریم امر به احراق خوب یعنی ریختن، اما از این ریختن اراده نشده عدم الانتفاع به ای انتفاعه، گاهی میگن بریز مراد اینه که نخور، البته این یک نحوه مجازگوییه، بگی بریز مراد نخوردن باشه، اما خب قرینه میخواد، قرینه داشته باشیم باید بپذیریم. میگه از میکنیم قرینه میخواد این حرف، چون میگه امر به احراق کنایه از نخوردن، این روایت میخواد بگه نخور اون اطراف فعره را از روغن جامد که بگه اینا رو بردار و ترک کن، فتروخ رو مخواد، این فتروخ مراد نخوره، به چه قرینه ای؟ به چه شاهدی؟ میگه شاهدش اینه، دقت کنید، به ضرورت اون اطراف فعره را، فعره رو برداشت، روغن های اطراف رو وقتی وربی داره اینا رو میتونه ببره برای استصباح، برای استصباح خودتون قبول دارید میشه، در این حال که برای استصباح میشه امام میگه بریز، پس معلوم میشه مرادی بریز نخوره، یه قرینه. امر به طرح اگر کرده، این بالاخره امام هم به نحو متعارف مردم حرف میزنه، ما وظیفمون همینه، در بحث اصولی، بحث الفاظ اصول، ما چه میکنیم تو بحثا؟ تو بحث الفاظ اصول قواعد زبانشناسی رو بررسی میکنیم، همون رفتار رو با کلمات صادره از امام و پیغمبر قرآن هم باید داشته باشیم، گاهی اوقات میگه این لیوان آب را بریم، وانی که منظورش اینه که نخوریم، حالا اگر خواستی پای استفاده از این بکنی غیر از خوردن اونو نفی نمی کنه، البته قرینه میخواد این رقم حرف زدن، چون این مجازگوییه، این قرینهش مثلا اینه، همون روغن اطراف فعره رو میگه برید، به حالی که به ضروره خب اونو استثباهش که جایی دیگه، چرا میگه برید؟ پس قهرم مراد چینه که نخور. ببینید عبارت و فیه اشکال در این استدلال اینه که ان طرح ها طرح ریختن درستن کنایه است از عدم انتفاع به اونها در عقد، یعنی نخور فا اینم خود شاهد بیاره. از کجا حرفو میزنی؟ فا اینم ما عمره به طرحهی من جامد دهن و نیز ما عمره به طرحهی من از زیت یجوز استصباح بهی اجماعا. روغن جامد اصلاف فعره رو امام میگه برید، چرا که برید؟ بگه استصباح به اجماع جایز. زیت رو احیانا میفرماید برید، استصباح به ضرورت جایز، وسی برید مراد نخوره. فالمراد اطراحه من ظرف دهن، ای که میگه برید این از این ظرف روغن اینها رو خالی کن، از این اطراف اون فعره رو از این روغن خالی کن و باقی را نگه دار برای خوردن و ترک الباقی دل عقل. این خیلی جواب خوبیه، شاهد خوب. و اما اجماعات، میرسه سراغ اجماعات. اولین اشکال بر اجماعات اینه که این اجماعات مدرکیه، اینوش ایشون نفرموده، شاید واگذار به بداهتش کرده دیگه. مسئله ای که فقها ها اجماع دارن برش، بر فرض اجماع باشه، اما در کنار این اجماع چندین استدلال هم دارم، آیات رو آوردم، روایات رو آوردم. خب اجماع میشه مدرکی، اجماع مدرکی ارزشی نداره، باید به سر مدرکش، مدرکش هم که دیدیم آیات بود روایات بود تمام نبود. ففی دلالتها علی المدعا نظران. حالا شیخ رفته سر تک تک این اجماعات منقوله، اما یک جواب جامع هم بون نحوه میشه.
Gracias.